دی 1398 جوانانی که در خیابانهای بغداد پایتخت عراق فریاد میزنند در حق ما کوتاهی نکردی، از تو متشکریم حاج قاسم. اگر بخواهی مقصود و منظور این جوانان را دریابی، باید به عقب بازگردی، به تیر ماه سال 1393. سایه داعش تقریبا در همه جای عراق گسترده شده بود. استان نینوا و استان الانبار اولین قربانیان این گروه خشن بودند. موسل همون شهری بود که با تصرف به دست داعش، ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده داعش آنقدر احساس قدرت کرد که اعلام خلافت کند.
ولقد ابتلیت بهذا الامر العظیم، لقد ابتلیت بهذه الامانه، امانة ثقيلة.
هنوز یک روز از حمله داعش به موسل نگذشته بود که میهمانی ویژه وارد فرودگاه بغداد شد. برخلاف دیگر میهمانان عالی رتبه خارجی دولت عراق، این بار از استقبال رسمی خبری نبود. میهمان عراق حتی در بغداد هم نماند. او خودش را به خطوط مقدم درگیری با داعش رساند تا به نمایندگی از یک ملت در کنار مردم و ارتش و دولت عراق باشد.
این فرد دست دشمنان را از خاک عراق قطع کرده است.
او جنگ‌های زیادی را با ما سپری می‌کرد. همیشه پیشتاز بود. اول او وارد نبرد می‌شد و بعد ما می‌رفتیم.
حضور الحاج قاسم سليماني لمساعدة العراق في اليوم الأول من سقوط محافظة الموصل.
تهدید بغداد از سوی داعش جدی بود. برای همین در نخستین قدم مستشاران ایرانی و فرماندهان عراقی عملیات‌هایی را طراحی کردند تا در ابتدا راه داعش به سوی بغداد مسدود شود و بعد از آن شهرها و روستاهای اشغال شده یکی یکی آزاد شوند. در این هنگام آیت الله سیستانی مرجع عالی شیعیان در عراق فتوای جهاد کفایی را صادر کرد.
و فی الوقت الذی تؤكد فيه المرجعیه الدینیه العليا دعمها و اسنادها لكم یا ابناءنا فی القوات المسلحه تحثكم على التحلی بالشجاعه والبساله.
مرد برجسته در یک خانه محقر در عراق، این شخص عظیم عالم اسلامی و حکیم آیت الله عظما سیستانی است. این مرد فقیه موقعیت شناس، این فقیه حکیم در مواقع متعددی مردم عراق را و کشور عراق را نجات داد. در زمان اشغال وجود این شخصیت، اصرار او بر قانون اساسی و نوشتن قانون اساسی به دست ملت عراق و انتخابات بر مبنای قانون اساسی برای نوشتن قانون اساسی و در شکل‌گیری دولت‌ها و دولت اولیه و دولت‌های دیگه پس از آن، در برخورد با فتنه‌ها، در نزدیکی شیعه و سنی، در محبت به کرد، عبای خود را پدرانه گشود و همه ملت عراق را در زیر این عبا جا داد.
با صدور فتوای آیت الله سیستانی، مردم عراق به ویژه جوانان گروه گروه داوطلب حضور در میدان جنگ با داعش شدند. برای آموزش و سازماندهی این جوانان جمهوری اسلامی ایران بهترین گزینه بود. ایران سالها تجربه آموزش نیروهای بسیج مردمی را در میدانهای مختلف داشت و از طرفی ایرانی‌ها چند سال بود که با تمام توان به کمک دولت و مردم سوریه برای نبرد با داعش رفته بودند. این آموزش‌ها در تمام 4 سال جنگ عراق با داعش ادامه داشت. در این سالها ایران با اعزام ده‌ها مربی به عراق، هزاران رزمنده و افسر عراقی را آموزش داد. جمهوری اسلامی ایران همچنین در برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی، مهندسی و تسلیحاتی عراقی ها همکاری ویژه کرد. داعشی ها پیشروی خود را به سوی شهرهای مختلف ادامه می دادند و در مسیر خود مساجد و مکانهای مذهبی و حتی آثار تاریخی را نابود می کردند. آنها در مرداد 1393 به نزدیک اربیل در منطقه خود مختار کردستان رسیدند.
از آقای مسعود دارزانی میخوام، امیدوارم که بیاد بگه، حداقل تشکر کنه از آقای قاسم سلیمانی و خودش چند سال پیش اعتراف کرد که چقدر براشون خدمت کرد.
سرکنسول وقت ما از اربیل زنگ زد، گفت همه دارن از شهر فرار میکنن و تمام خاندان بارزدانی هم ترک کردن اربیل رو. از من به عنوان معاون وزیر خارجه میپرسید که من چه کنم، بمونم در اربیل یا برم.
مسعود بارزانی که آن زمان رئیس اقلیم کردستان بود، حکومت خود را در آستانه سقوط میدید. در آن شرایط بارزانی چه باید میکرد؟ او در مصاحبه با روزنامه زمان چاپ ترکیه روایتی از نقش بیبدیل یک سردار ایرانی در متوقف کردن یورش داعش به اقلیم کردستان ارائه می کند.
نحن في وضع يجب ان اذكر الحقائق. في اول ليله عندما تعرضنا الى الهجوم الايراني
همه میدونن که داعش به دروازه های اربیل رسیده بود و نزدیک بود که شهر اشغال بشه. من بعد از حمله داعش با آمریکایی ها، ترک ها، انگلیس، فرانسه و حتی عربستان تماس گرفتم که همه مقامات این کشورها در جواب گفتند فعلا هیچ کمکی نمیتونن بکنن.
دکتر امیر عبداللهیان، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران،
همین پیام رو وقتی دید جواب نمیگیره یا به موازات یا با یه فاصله به جمهوری اسلامی ایران داد. به سرعت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که کمک بکنه به مردم کرد و نگذاره که داعش بیاد و اربیل سقوط بکنه.
من فوراً با مقامات ایرانی تماس گرفتم و به آنها صریحاً گفتم که شهر در حال سقوطه.
آقای بارزانی پیام داد به جمهوری اسلامی ایران و قبل از جمهوری اسلامی ایران به آمریکایی ها. بیش از 5 بار در این ساعات بحرانی آقای بارزانی پیام داد به آمریکایی ها و از آمریکایی ها کمک خواست که بیاید نیروهوایتون رو بفرستید، داعش داره میاد. آمریکایی ها هیچ اقدامی برای نجات اربیل نکردند. همین پیام رو وقتی دید جواب نمیگیره یا به موازات یا با یه فاصله به جمهوری اسلامی ایران داد. به سرعت جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفت که کمک بکنه به مردم کرد.
مقامات ایرانی فوراً شماره تماس قاسم سلیمانی رو به من دادن و گفتن حاج قاسم نماینده تام الاختیار ما در امور مبارزه با داعشه.
به نظرم کار بسیار شجاعانه تو اون شرایط اوج خیانت عربی، عبری، غربی و به ویژه آمریکایی سردار سلیمانی از خودش نشون داد.
فوراً با حاج قاسم تماس گرفتم و اوضاع رو دقیقاً شرح دادم. حاج قاسم به من گفت من فردا بعد از نماز صبح اربیل هستم. بهش گفتم فردا دیره، همین حالا بیای. حاج قاسم گفت کاک مسعود، فقط امشب شهر رو نگه دار.
یعنی سردار سلیمانی با لباس رزم، با چهره گرد و غبار گرفته از جنگ، با پرواز ویژه‌ای در اربیل فرود میاد تو اون شرایط و مدیریت کار رو در دست میگیره.
فردا صبح حاج قاسم در فرودگاه اربیل بود. من به استقبالش رفتم. او با 50 نفر از نیروهای مخصوصش اومده بود. اونا سریعاً به محل درگیری رفتند و نیروهای پیشمرگه رو سازماندهی دوباره کردند و در عرض چند ساعت ورق به نفع ما برگشت. در ضمن کمک‌های تسلیحاتی ایران هم برای ما رسید. حاج قاسم چند نفر از نیروهاش رو برای مشاوره نظامی در اربیل گذاشت و خودش به کربلا رفت.
و از حزب الله هم بودن، من به شما بگویم، اون نگفت. و حاج قاسم که رفت به اربیل و برادرانی که همراهش بودن به ما گفتن که مسعود بارزانی میلرزید، به خودش ترسیده بود، دستاش میلرزید از ترس داعش. اما حضور سریع حاج قاسم و جمهوری اسلامی ایران در کنار اقلیم کردستان شما را کمک کرد و این خطر را دفع کرد، خطری که در تاریخ شما اصلا نمونه ای نداشت.
بارزانی در بخش دیگری از این مصاحبه گریزی به کوبانی میزند و میگوید
اگر راهنمایی های سردار سلیمانی نبود، داعش در کوبانی قتل عام بزرگی به وجود می آورد. به همین خاطر ما خودمون رو مدیون سردار سلیمانی می دونیم. ما بعدها یک فرمانده داعش رو اسیر کردیم و ازش پرسیدیم چطور شد شما که در حال فتح اربیل بودید به یک بار عقب نشستید. این اسیر داعشی به ما گفت نفوذی های ما در اربیل به ما خبر دادن قاسم سلیمانی در اربیله، لذا روحیه افراد ما به هم ریخت و عقب نشست.
با این همدلی و همراهی جمهوری اسلامی ایران به فرماندهی سردار سلیمانی بود که ملت عراق توانست 30840 کیلومتر مربع از سرزمین‌هایی را که داعش اشغال کرده بود آزاد کند.
جمهوری اسلامی مثل کشورهای دیگری نبود که به عراق بیاد قرارداد تسلیحات با کشور عراق ببندند، پول عراق را دریافت کنند، اما به عراق در وقت اضطرار سلاح عراق را ندهند مثل امریکا. جمهوری اسلامی در همین نیروی هوایی سپاه تنها اسکادران جنگی که وجود داشت، سخوی 24، به محضی که نخست وزیر وقت عراق درخواست کرد همه این هواپیماهای جنگی تقدیم عراق شد برای این مبارزه. هزاران تن سلاح و مهمات بدون اینکه بحث ثمنی در قبال اون بشود سرازیر شد به سمت عراق. ملت ایران با جانش، با مالش، با توصیه و تأکید جدی رهبریش، مقام معظم رهبری آمد توی میدان حمایت از مردم عراق.
جمهوری اسلامی ایران بهترین قهرمانانش را برای بازگرداندن صلح و آرامش به عراق فرستاد. شعار خون ما یکیست بامداد روز 13 دی 1398 بارزترین جلوه خود را در فرودگاه بغداد به نمایش گذاشت و حاج قاسم سلیمانی همراه با ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی به دست نیروهای رژیم تروریستی امریکا به شهادت رسیدند.
خدا را سپاسگزار هستیم که ملت ایران در این حوادث بزرگ عراق و سوریه توانست در حمایت از این ملت‌های مظلوم با اهداء بهترین جوانان خود و مردان خود و سرداران خود به پشتیبانی‌های به موقع و بزرگی که انجام داد کمک بکنه به این پیروزی و سهم مهمی در این پیروزی و این خوشحالی و شادی قلوب مظلومین مردم عراق، ام از کرد و سنی و شیعه و ترکمن و ایزدی داشته باشد.
فریاد جوانان عراق هنوز در خیابانهای بغداد تنین افکن است. در حق ما کوتاهی نکردی، از تو متشکریم حاج قاسم.
شبتون بخیر باشه. انشالله که برنامه پنجره مستند رادیویی که از این شبکه رادیو معرف تقدیم حضورتون شد مورد عنایت شما قرار گرفته باشه و همچنان در کنار این رسانه دینی باشید. 21:44.40 30553 سامانه پیامکی رادیو معرف هست و تلفن ارتباطی ما 329-10551 و 552 با پیش شماره 025.
آنچه که موجب جدایی ما و دوستان ما گردیده
و آنان را از دیدار ما محروم نموده است،
گناهان و خطاهای آنان نسبت به احکام الهی است. الله الله
گران فروشی یکی از مشکلات و مصیبت‌هایی که ناشی از واکنش گناه و جهل انسانه. خداوند متعال در سوره روم آیه 41 می‌فرمایند: مفاسدی که در دریا و خشکی پدید می‌آید، همانی است که با دست مردم حاصل شده است. در نهمین فراز دعای امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چنین می‌خوانیم: خدایا، اندرون ما را از قضاهای حرام و شبهناک پاک کن. در این فراز از دعا یکی از آفات مهم راه هدایت و سعادت مطرح شده که از موانع تکامل انسانه و موجب سقوط و هلاکت و تیرگی روح و جان و باعث بدبختی دو جهان میشه. به هر صورت وقتی باور داشته باشیم به رزاق بودن خداوند و ایمان داشته باشیم تنها خار کننده و عزت دهنده خداوند متعاله، از آسیب‌هایی مثل کم فروشی و گران فروشی در امانیم. الله یا الله. گفتار آیت الله مظاهری. الله یا الله.
ما زیاد دیدیم بازار خراب کنام، قول بزنام، اینا پولدار میشن، اما این پول نه برای خودشون، برای اولادشون هم هیچ نتیجه نداره. حق و ناس برکت نداره. حالا هر حق و ناسی باشه، حق و ناس در همین دنیا دست و پاپیچ انشاء میشه. یا ایها الناس انما بقیکم على انفسكم متاع الحیات الدنیا. ظلم شما دست و پا پیچ شما میشه در همین دنیا. خیال نمی کنم کسی بتونه پیدا کنه یه کسی حق و ناس داشته باشه، اولادش اینا به جایی رسیده باشه. نه، اولادش بدبخ میشه و یه اختلاف تو ورثه بیفته، علاوه بر این که با هم دشمن بشن، مال هم به باد بره، نابود بشه. و روز قیامت جواب این اختلاف و جواب این ورثه رو هم باید بده. الله یا
الله. بیان احکام توسط حجت الاسلام وحید پور. الله یا
بسم الله الرحمن الرحیم. معنای خیار قبل که در گران فروشی مطرحه اینه که مشتری که مغبون شده، یعنی بیشتر از قیمت واقعی خریده است و اطلاعی هم نداشته، اختیار دارد که معامله رو فسخ کنه. بنابراین میتواند بعد از اینکه متوجه شد کلاه سر او رفته و گران به او فروخته شده است، رضایت به معامله بده، اصلا سراغ فروشنده نرود و میتواند سراغ فروشنده بره و به دلیل گران فروشی معامله رو فسخ کنه. این حق و اختیاری است که شرع مقدس اسلام به خریدار داده است.
خب، از دانش نونده آخرین برنامه‌ای که در بخش دوم تقدیم حضورتون خواهیم کرد، برنامه امتداد هست که به تأثیر انقلاب اسلام ایران بر منطقه و جهان میپردازه. قبل از پخش این برنامه، من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکاران ارجمندم، تهیه کننده آقای محمد حسین‌پور، صدا بردار آقای علی حجتی‌زاده و همانگ پخش آقای جلال شاه‌محمدی با شما بزرگواران خداحافظی میکنم. نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23:38 است. خداوند یار و نگهدارتون.
ملت‌ها باید بیدار بشند و همه تحت لوای اسلام و تحت سیطره قرآن باشند.
ابتدا
لا شرقیه و لا غربیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان محترم رادیو معارف سلام علیکم. شب دیگر از شب‌های دهه فجر در سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از رادیو معارف با برنامه امتداد با شما هستیم. تلاش من و همکارانم اینه که تأثیرات انقلاب اسلامی بر نظام بین‌الملل و با رویکردی ویژه و نگاهی خاص به برخی از کشورهای منطقه در واقع بپردازیم و امیدوارم آنچه تا این شب شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تهیه کننده و سردبیر این برنامه آقای عبدالله جوادی هستند. صدا برداران عزیز کمکمون میکنن هر برنامه و من رضا ملایی با افتخار در خدمت شما هموطنان گرامی مردم عزیز ایران اسلامی هستم. با ما باشید تا برگردیم و عرض بکنم خدمتتون که گفتگوی امشب در امتداد درباره تأثیرات انقلاب اسلامی بر کدام کشور خواهد بود. عزیزان شنونده، انقلاب اسلامی ایران تعابیر مختلفی در موردش به کار برده شده. شاید یکی از قشنگتریناش اینه که انفجار نور بود، نوری که شعاع تابشش تا ژرفای جهان اسلام راه یافت و اقصی نقاط عالم رو در نوردید و در حقیقت به اعتراف بسیاری از دشمنان ما که کارشناس مسائل سیاسی هستند و نظریه پردازند، از متفکرین هستند، سیاستمداران مختلف، نخستین انقلاب سیاسی اسلامی موفق در جهان بود و ثمراتش در بسیاری از کشورهای اسلامی باعث بازیابی هویت اسلام و بازگشت غرور و اقتدار به جوامع مسلمان شد. امشب در برنامه امتداد درباره کشوری صحبت می‌کنیم که در واقع اشتراکات فراوانی با ما داره به لحاظ تاریخ، به لحاظ جغرافیا، به لحاظ فرهنگ و مسائل خیلی نزدیکی بین ایران اسلامی و جامعه این کشور هست. کشوری که ما پایتخت اون رو به عنوان اسلام آباد می‌شناسیم، دین رسمی میش اسلامه، میشه گفت که یکی از پرجمعیت ترین کشورهای مسلمانه و در حقیقت بر اساس برآوردی که در سال 2018 انجام شد جمعیت این کشور بیش از 200 میلیون نفر برشمرده شده. بله، صحبت از کشور جمهوری اسلامی پاکستان.
رادیو معارف امتداد، گروه خبر رادیو معارف امتداد.
پاکستان کشوری در جنوب غربی آسیا است و پایتخت اون اسلام آباد نام داره. این کشور در جنوب مرز آبی 1000 کیلومتری با دریای عمان داره و از غرب با ایران، از شمال با افغانستان، از شرق با هندوستان و از شمال شرق با چین هم مرز هست. دین رسمی پاکستان اسلام هست و در بین کشورهای اسلامی دومین کشور از نظر تعداد مسلمانان محسوب میشه. این کشور در سال 1947 به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال 1971 جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. این منطقه تاریخچه کهنی از زندگی و تمدن را داره که شامل تمدن دره سند میشه. از زمان استقلال پاکستان دوره‌های رشد نظامی و اقتصادی و همچنین بی‌ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خودش تجربه کرده. پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان هست و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ افزار هسته‌ای هست. پاکستان بر اساس برآورد سال 2018 با بیش از 212 میلیون نفر جمعیت پنجمین کشور پرجمعیت دنیاست. این کشور جمهوری پارلمانی فدرال هست و از 4 ایالت و 4 قلمرو فدرالی تشکیل میشه. پاکستان هم از نظر زبانی و قومی و هم از نظر جغرافیایی کشوری متنوع هست. اردو زبان رسمی این کشور، اسلام آباد پایتخت و کراچی بزرگترین شهر پاکستان هست. پاکستان هفتمین کشور جهان بر پایه تعداد نیروهای نظامی دائمی است. این کشور از قدرت‌های هسته‌ای و از کشورهای دارای سلاح هسته‌ای است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان سیا و کتابخانه کنگره آمریکا و برآورد اونها در سال 2011، پاکستان از نظر توان نظامی در رده 15 قدرت‌های نظامی جهان قرار دارد. پاکستان عضو سازمان ملل متحد، سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان همکاری منطقه‌ای جنوب آسیا و سازمان اکو است. مسلم لیگ اولین دولت ایالات پاکستان را به رهبری محمد علی جناح و لیاقت علی خان تشکیل داد. رئیس جمهور پاکستان، رئیس دولت و همچنین فرمانده کل نیروهای مسلح و توسط کالج الکترال پاکستان انتخاب میشه. نخست وزیر معمولاً رهبر بزرگترین حزب در مجمع ملی است. هر ایالت سیستم حکومتی مشابهی داره و دارای یک مجمع اصالتی که مستقیماً انتخاب میشن. در مجمع ایالتی رهبر بزرگترین حزب یا ائتلاف به عنوان وزیر انتخاب میشن. رؤسای ایالات هم توسط مجامع ایالتی و به پیشنهاد وزرا انتخاب میشن. هر رئیس جمهوری در پاکستان برای 5 سال انتخاب میشه. رئیس جمهور مقامی تقریبا تشریفاتی در پاکستان به شمار میاد. نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی مجلس ملی و سنا به همراه 4 مجلس استانی یا مجالس ایالتی که شامل سند، پنجاب، خیبر پختونخوا و بلوچستان رئیس جمهور این کشور را با رأی گیری انتخاب میکنند که حدوداً تعداد این نمایندگان به 1100 نفر میرسه. روند اخذ رأی انتخابات ریاست جمهوری در اسلام آباد تحت نظارت رئیس دادگاه عالی این شهر برگزار میشه. پاکستان دارای فرهنگ منحصر به فرد و غنی هست که سنت‌های خودش را در طول تاریخ حفظ کرده. اتفاقات مختلف در طول تاریخ نتونستند خللی به این فرهنگ وارد کنند.
رادیو معارف امتداد، برنامه‌ای از گروه خبر.
با ما همراه باشید و کارشناس گرانقدر و تحلیلگر مسائل پاکستان جناب آقای فرحت حسین مهدوی.
آقای فرحت حسین مهدوی متولد 1339 پاراچنار پاکستان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان. آقای فرحت حسین مهدوی در برنامه امتداد امشب به تأثیر انقلاب اسلامی ایران در پاکستان می‌پردازند.
آقای مهدوی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو معارف و برنامه امتداد.
سلام علیکم، من هم به شما سلام عرض میکنم و به شنوندگان محترم رادیو معارف.
خیلی متشکرم. آقای فرحت حسین مهدوی، شما اهل پاراچنار هستید؟
بله، من اهل پاراچنار در شمال غرب پاکستان هست.
و یه جایی درباره شما خوندم که فرموده بودید امام خمینی رو قبل از انقلاب میشناختید. میتونیم بدونیم شما، پاراچنار، پاکستان و امام خمینی چجوری این نسبت برقرار شد، این آشنایی کجا ایجاد شده بود؟
من که البته از طریق پدر بزرگم که یک روحانی بودند،
بله،
با مراجع تقلید زمان آشنا بودم.
یعنی ایران حضور داشتید؟
نه، من در پاکستان بودم، در همون منطقه، بله. ولی مثلا رساله حضرت امام در منزل ما بود بعد از رحلت آیت الله العظمى سید محسن حکیم،
بله،
و از اون زمانشون رو حالا به عنوان مرجع تقلید میشناختیم. عکسشون هم توی منزل ما بود.
عجب. و آشناییتون با علما، حالا به ویژه امام خمینی، از مسیر پدر بزرگوارتون اتفاق میافتاد؟
پدر بزرگوارتون.
پس مسیر آشنایی شما با علمای گرانقدر به ویژه امام خمینی رحمت الله علیه از مسیر پدر بزرگ گرانقدرتون اتفاق میافتاد.
بله.
چرا اینجوری بود؟ مورد رجوع مردم بودن یا ایشون اهل مراوده و معاشرت بودن با علما؟ چه اتفاقاتی می افتاد؟
حالا ایشون البته در حد خودشون حالا توی اون منطقه تحصیل هم کرده بودن، تحصیل، بله، علوم دینی تا مثلا کفایه درس خونده بودند و بعد مورد رجوع بودند. یعنی به خصوص مقلدین اکثر مراجع مسئله رو ازشون می پرسیدن. و ایشون هم تقریبا رساله های بیشتر مراجع در اختیارشون بود و جواب میدادن بهشون.
و این شد یه مسیری برای آشنایی شما با علمای حضرت، بله، بزرگوار، از جمله امام خمینی.
بله.
در چند سالگی اولین بار تصوری از امام خمینی تو ذهنتون اومد؟
نه، شاید 6 سالگی.
6 سالگی. الان چند سالتونه؟
الان 58 سالمه.
یعنی شما قریبه به 50 سالی که امام خمینی رو میشناسید.
بله.
خیلی خوب. پس این که ما بگیم جناب آقای فرحت حسین مهدوی غیر از این که کارشناس و تحلیلگر مسائل پاکستان هستن، کسیه که از اون خاک و از اون منطقه آمده، در اونجا بزرگ شده و با در واقع آشنایی کامل در این برنامه هستید. سخنی به گزاف نگفتید و این خیلی خوشحال کننده است برای ما.
خواهش میکنم. البته خیلی مطمئن نیستم از خودم، ولی تا جایی که حالا من ظرفیت داشتم،
بله،
به اون اندازه امام رو میشناسم، نه به اندازه خود امام.
به هر حال این سعادتی خیلی از کودکی شما پیدا کردید. خیلی عالی. آقای فرحت حسین مهدوی، من از اینجا بعد شما رو آقای مهدوی صدا میزنم.
خدمتیم.
متشکرم. ما میخواییم ببینیم انقلاب اسلامی ایران بر کشور پاکستان، بر جامعه پاکستان چه تأثیراتی داشته، و این گفتگو رو چند لحظه دیگه که بریم اتاق فرمان رو برگردیم رسما آغاز میکنیم. اما امکان داره به ما یه فهرستی بدید به عنوان یه پاکستانی، یه تحلیلگر مسائل پاکستان، تو چه مؤلفه هایی میشه تقسیم بندی کرد؟ پاکستان از انقلاب ایران تو چه حوزه هایی تأثیر پذیرفت؟ یه فهرستی به ما بدید بریم برگردیم یه دونه یه دونه بررسی کنیم.
همونطوری که توی سراسر دنیا هم ما شاهد احیای معنویت بودیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،
بله،
و حتی در جهان غیر اسلامی هم، در پاکستان هم قطعا همینطور بود، رجوع به سمت معنویت بود، میگم که مهمترینه،
بله،
که این خودش زمینه شد برای بقیه تأثیراتی که انقلاب اسلامی به وجود آورد و بخش فرهنگی،
بله،
و تعلیم و تعلم و فضاهای دانشگاهی،
بله،
فضاهای آموزشی.